محکمه قانون اساسی اوکراین قسمتی از تغییرات در قانون انتخابات این کشور را لغو اعلام نمود. در اثر حمله راکتی 4 سرباز پاکستانی در نزدیک سرحد با ایران کشته شدند. رهبر موقتی فلسطینیان خواستار پایان اشغال اسرائیل شد. تفصیل اخبار. محکمه قانون اساسی اوکراین امروز فیصله نمود قسمت از تغییرات در قانون انتخابات این کشور، بالخصوص محدود ساختن رایدهی از خانه، حقوق رایدهندگان و قانون اساسی این کشور را تخطی می کند. اما رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین گفت انتخابات ریاست جمهوری فردا علی رغم فیصله محکمه باید در وقت معینش برگزار گردد. یاروسلاو دیویتوویچ رئیس کمیسیون انتخابات اوکراین اظهار داشت به فیصله محکمه و وقت انتخابات هر دو احترام قائل است و افزود که بدیل دیگری وجود ندارد، انتخابات باید برگزار گردد. حامیان ویکتور یوشنکو کاندید ریاست جمهوری پافشاری نمودند که جهت جلوگیری از وقوع فریبکاری در انتخابات فردا، محدود ساختن رایدهی از خانه ضروری می باشد. به اساس تغییرات اخیر در قانون انتخابات اوکراین، تنها معلولین شدید می توانند از منازلشان رای دهند. ستاره محکمه اوکراین انتخابات اول قوس را که ویکتور یانوکوویچ برنده اعلام شده بود، لغو اعلام نمود. به قوای هوایی ایران هدایت داده شده است هر وسیله هوایی نامعلوم و مرموز بر قلمرو هوایی ایران را هدف قرار دهند. سخنگوی قوای هوایی ایران سلمان مهینی در حال این موضوع را اعلام داشت که رسانه دولتی ایران از مشاهده وسایل هوایی در نزدیک تسهیلات اتمی این کشور گزارش داد. دو موتر شبه نظامیان پاکستان در نزدیک سرحد با ایران مورد حمله راکت و ماشیندارها قرار گرفته است که در نتیجه آن 4 سرباز کشته شده و 4 تن دیگر زخمی گریدند. دگروال محمد رضوان ملک از اردوی پاکستان گفت تا کنون کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. این حمله در بالیدا واقع در حدود 650 کیلومتر از شهر کویتا صورت گرفته است. ملک گفته است که سربازان در زمان حمله مصروف گزمه بودند. شهر باریدا راه قاچاق مواد مخدر و اسلحه میان پاکستان، افغانستان و ایران تلقی می شود. یکایت کردان عراقی طی عریضه به ملل متحد خواهان برگزاری همه‌پرسی شده است که در آن پرسیده شود آیا منطقه تحت اداره کردان در شمال عراق مستقل شود و یا قسمت از عراق باقی بماند. حرکت همه‌پرسی کردها گفته است که امضای 1.7 میلیون نفر را دارد که خواستار چنین همه‌پرسی اند. حکومت موقت عراق، ترکیه، سوریه و ایران شدیداً با ایجاد یک کشور مستقل کردها مخالفت می کنند. محمود عباس رهبر موقتی فلسطینیان امروز از اسرائیل تقاضا نمود تا به اشغال کرانه غربی و نوار غزه خاتمه بخشیده تمام زندانیان فلسطینی را رها نماید. محمود عباس طی اولین سخنرانی در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت اسرائیل باید از تمام مناطق فلسطینی که در جریان جنگ 1967 به تصرف درآورده خارج شود. محمود عباس همچنان خواستار رهایی مروان برغوثی رهبر انتفاضه از زندان شده گفت که تنها پس از حل موضوع زندانیان صلح آمده می تواند. پایان اخبار.
شش و 34 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. اگر معرفی وقت را با طور کامل نشنیدید، ساعت 6:34 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز سلام عرض می‌کنم. در برنامه‌ای که اینک توسط گوینده تان عنایت شریف به همکاری تکنیکی مقیم نایب تقدیم می‌شود، گزارش مختصر خبری درباره دستگیری رباینده یک موتر و قاتل راننده آن در لغمان و گزارشی از نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت در برابر مهاجرین افغانی در یونان خواهیم داشت. حرف‌های هم خواهید شنید از آنچه برخی از ساکنین کابل درباره کابینه جدید گفتند و باشنده‌ای که نخست چند ماهی به کابینه وقت می‌دهد.
شش ماه یک ماه یک سال سه ماه سید هستیم ما اینمی اولاد کم شما خوش هستیم اگر اولاد کم نشه هستی خوش باشیم.
به سلسله مرور بر مسائل جهانی در اخیر سال میلادی، بخش اخیر بحث بر پروگرام های هسته‌ای ایران به نشر خواهد رسید. و اما قبل از این مطالب و گزارش ها، خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان را احمد بهزاد از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم میکند.
انفجار ماین در جنوب شرق افغانستان یک کشته بر جا گذاشت. ایالات متحده آمریکا از ترکیب کابینه جدید افغانستان استقبال کرد و وزارت دفاع افغانستان قطعات و مراکز نظامی این کشور را با استفاده از امکانات اینترنت کنترل می کند. مشروع اخبار. در اثر انفجار ماین در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان یک نفر به هلاکت رسید. منابع قمندانی امنیتی ولایت خوست به خبرنگار محلی رادیو آزادی اطلاع دادند این حادثه روز گذشته در منطقه هارونخیل آن ولایت رخ داده است. با گفته همین منابع، فردی که در اثر انفجار ماین به قتل رسید سعی داشت دو عدد ماین را در سرک جابجا کند. مسئولین امنیتی در خوست خبر دادند از محل حادثه یک پایه مخابره، وسایل کنترل از راه دور و دیگر لوازم الکترونیکی به دست آمده است. دگرمن میرعلی جان، یکی از افسران قمندانی امنی ولایت خوست، به خبرنگار ما گفت فردی که در این انفجار جان خود را از دست داد از اتباع خارجی بوده است. وی به تابعیت این فرد اشاره مشخصی نکرد. قبلا مقامات امنیتی در مناطق جنوب و شرق افغانستان اتباع کشور پاکستان را به ورود غیرقانونی به خاک افغانستان و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرده بودند. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد با انتشار اعلامی مطبوعاتی از تشکیل کابینه جدید افغانستان استقبال کرد و ترکیب شورای وزیران را در راستای انتظارات مردم این کشور از رئیس جمهور کرزی ارزیابی نمود. در این اعلامیه که از سوی سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده است، زلمه خلیلزاد معرفی اعضای کابینه جدید افغانستان را گام دیگری در راه ثبات و توسعه دموکراسی در این کشور خوانده است. سفیر آمریکا در کابل اظهار امیدواری کرده است مردان و زنانی که در دولت حامد کرزی به کار گمارده شده‌اند بتوانند رئیس جمهور افغانستان را در اجرای برنامه‌هایش یاری کنند. نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان موفق شدند در روزهای اخیر 5 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات جنگی را در ولایات اورزگان، غزنی و پکتیکا کشف کنند. منابع نیروهای ائتلاف خبر دادند از این ذخیره‌گاه‌ها ده‌ها قبضه سلاح و صدها صندوق مهمات جنگی به دست آمده است. این منابع درباره شناسایی و یا دستگیری احتمالی عاملین ذخیره‌سازی اسلحه و مهمات کشف شده خبری منتشر نکردند. مرکز خدمات شبکه ارتباطات جهانی یا اینترنت در وزارت دفاع افغانستان آغاز به کار کرد. منابع وزارت دفاع اعلام کردند از این پس وزارت دفاع می‌تواند به وسیله ارتباطات اینترنتی جزتام‌ها و مراکز نظامی دوردست را کنترل کند. در مرکز خدمات اینترنتی وزارت دفاع افغانستان در کابل، امکاناتی برای اجرای کنفرانس‌های ویدیویی، توسعه خدمات ارتباطی و ارتباطات محرمانه فراهم شده است. و این هم یک خبر عمرانی از شرق افغانستان. کار اعمار یک دیوار محافظتی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار آغاز شد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد، با اعمار این دیوار صدها جریب زمین زراعتی، باغ‌ها، کانال‌های آبرسانی و اماکن مسکونی از تهدید طغیان دریای کابل محفوظ خواهد ماند. این دیوار محافظتی 300 متر طول، 3 متر عرض و 3 متر ارتفاع دارد که با هزینه‌ای در حدود 80 هزار دلار توسط کشور ژاپن و به وسیله مؤسسه احسان اعمار می‌شود. راز محمد راز، رئیس مؤسسه احسان به رادیو آزادی گفت کار احداث این دیوار 4 ماه به طول می انجامد. و امروز شنبه، نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل بر اساس گزارش صرافی سحر از این قرار بود: 1 دلار آمریکا 48 افغانی 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی 40 پول، 1 پوند استرلینگ 93 افغانی 15 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 19 پول، 1000 کلدار پاکستانی 810 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر بود با 55 افغانی. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید که با یک خبر عمرانی از جلال آباد پایان یافت. گزارشی که حالا می شنوید خبری است از دستگیری شخصی که گفته می شود موتری را ربوده و راننده آن را به قتل رسانیده بود. این خبر نیز توسط خبرنگار رادیوی آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد در قالب یک گزارش مختصر فرستاده شده است.
پلیس ولایت لغمان دو تن قاتلین و اختطاف کنندگان را دستگیر نمودند. جمعه خان و ارسلا باشندگان ولایت فرا که بعد از یک قتل از ایران به قندهار آمده بودند و به بهانه انتقال مریض یک موتر تاکسی کرولا را در بس گرفته، بعد از به قتل رسانیدن عبدالحبیب دریور موتر را اختطاف نمودند که در ولایت لغمان از طرف پلیس دستگیر گردیدند. زلمه سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لغمان در تماس تلفنی به رادیوی آزادی قضیه را چنین تشریح نمود.
یک موتر کرونا در انده بلید کشمسی شخص قندهار اگه از طرف جمعه و ارسلا از ولایت قندهار اختطاف شده بود و دریورشم در ولایت غزنی و در ولسوالی قرابر فقط رسیده بود. از طرف پلیسای بیدار ولایت لغمان گرفته شده و قاضینش به تعقیب قرار داره و موتر و فعلا در قماندانی امنیه.
این که پلیس موتر و قاتلین را چطور شناسایی نمودند زلمه میگوید
موتر را به خاطر تلاشی در مربوطات ولسوالی علیشنگ پلیس در یک تلاشی موتر را دستگیر کردند و موتر به سریسی خون مسکیده بود و اجتماعی گرفته شدند به تحقیقات خود گفتند که موتر ما در کابل گرفتیم و فهمید و دنبایش غلط بود که تحقیق تحقیق قرار گرفتند چون گاهی برادر امیدریور که برادرش عبدالحجیب نام داره کشته شده و برادرش احمدشاه نام داره که خودش احمده بعد این قیمات قماندانی است و موتره برای از یک طرف قماندان امنیه لغمان تسلیم میشه و خودش قاتلین هم به سریانی گفت قانی شدن که قتل این مردم کرده.
برادر مقتول احمد شاه میگوید کتابچه جواز سیر خونپور موتر را که در جیب برادر مقتولشان مانده بود با پلیس نشان داده و همچنان یک شاهد عینی که در وقت کرایه نمودن موتر آنها را دیده بودند در محبس ولایت لغمان در بین دهات محبوسین این دو تن را شناسایی نمودند. شیرشاه هم در رادیوی آزادی جلال آباد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. میگویند کمتر نقطه‌ای در جهان است که در آن مهاجرین افغانی به سر نبرند. تا چند سال پیش مشکل بود تصور شود که چند صد افغان در یونان زندگی خواهند کرد. اما اکنون تعداد مهاجرین افغانی در یونان به اساس گزارش‌ها به هزارها نفر می‌رسد. اخیراً گزارش‌های ناراحت کننده در رسانه‌های گروهی جهان به نشر رسید که حکایت می‌کرد در مقابل مهاجرین افغانی در یونان از خشونت بسیار کار گرفته شده است. با تعقیب این گزارش‌ها، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگرانی خود را در زمینه ابراز داشته و گزارشی که حالا می‌شنوید، رامین انوری در همین ارتباط تهیه کرده است.
یک عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه از دولت این کشور تقاضا کرد تا از حقوق بشری شهروندان افغانی به ویژه پناهجویان افغان در کشورهای خارجی حمایت کند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که گروهی از مهاجران افغان در هفته‌های گذشته در کشور یونان پس از بازداشت از سوی پلیس آن کشور به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از آنها به مرگ تهدید شدند. در جمع این گروه از مهاجران افغان افراد زیر سن 18 سال نیز موجود اند. احمد نادر نادری عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حادثه به رادیوی آزادی گفت آنها در مورد نحوه برخورد پلیس یونان با پناهجویان افغان نگران اند و دولت افغانستان باید اقدامات عاجل را در این خصوص روی دست گیرد.
کشور یونان این سخت نگران کننده است. ما از وزارت امور خارجی جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا کردیم و بازم کردن می خواهیم تا اقدامات لازم جهت حمایت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از افغانستان روی دست بگیرند و باید جدن تحقیق بکنند و به او رسیدگی بکنند و از کشورهای میزبان افغانستان خواهان برخورد مطابق به اصول و مقررات جمعی بین المللی که مطابق همین کنوانسیون و اصول باید با مهاجرین افغان هم رفتار شود.
به اساس گزارش‌ها اخیراً یک زندانی افغان از بازداشتگاه پلیس در یونان فرار کرد و پس از آن نیروهای امنیتی یونان عملیات جستجو را آغاز کرده و با همه اتباع افغانی در آن کشور برخورد سختگیرانه و تندی را پیش گرفتند. در این حال نوید احمد مایه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیوی آزادی گفت آنها از دولت یونان تقاضای آغاز تحقیق در این مورد را کردند.
از شهر واندای ما در یونان معرض شتم و ضرب اعضای پلیس کشور قرار گرفتند که این واقعا یک حادثه دلخراش کننده می باشد. طریق نمایندگی سیاسی ما در روم با مقامات یونانی به تماس شدیم و تقاضا نمودیم که در این مورد تحقیق صورت بگیره و کسایی که به این قضیه دست داشتند و قضاوت
تایی سالهای ناامنی در افغانستان شمار زیادی از اتباع این کشور به کشورهای خارجی پناهنده شدند که در بعضی از کشورهای میزبان با رفتارهای نامناسب نیروهای امنیتی مواجه شدند. با این حال آقای نادری میگوید برخورد نامناسب پلیس در یونان با مهاجران افغان مورد تازه نیست. به قول وی مهاجران افغان در اکثر کشورهای جهان با محدودیت‌های روبرو اند. وی میگوید طی حدود 6 سال گذشته شمار زیادی از پناهجویان افغان در کشور استرالیا در یک جزیره نگهداری میشوند و اجازه ورود به شهرهای استرالیا را ندارند. آقای نادری همچنان از وضعیت نامناسب زندگی مهاجران افغان در دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان نیز ابراز نگرانی کرد. اما وی گفت تازه‌ترین مورد خشونت با افراد غیر نظامی افغان در یونان از شدیدترین و نگران کننده ترین برخوردهای کشورهای خارجی با افغانها بوده است. رفتار نامناسب پلیس یونان با افغانهای پناهنده در آن کشور در سطح بین‌المللی نیز اعتراضاتی را در پی داشته است. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته طی یک اعلامیه از دولت یونان در این مورد توضیح خواست. در حال حاضر هزاران فرد افغان در کشور یونان در شرایط سخت زندگی می‌کنند. گزارش ها نشان داده است که نیروهای پلیس یونان در گذشته نیز با پناهجویان افغانی برخورد مناسب نداشتند. اما این اولین بار است که نیروهای امنیتی آن کشور به نقض قوانین بشری متهم می شوند. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. برگردیم به موضوعی که هنوز هم زود است حرف درباره آن پایان یابد. همانطوری که بحث ها درباره کابینه جدید روزها پیش از اعلام آن آغاز یافته بود، طبیعی است که اینک بعد از اعلام کابینه نیز صحبت در این مورد در کوچه و بازار، خانه و رستوران و همه جا ادامه دارد. با این تفاوت که روزهای قبل بحث روی آن بود که آیا آنان چگونه کابینه ای را بپسندند؟ و حال سوال این است که آیا آنان کابینه جدید را پسندیدند؟ صفیه حساس خبرنگار رادیوی آزادی که در سرک‌ها و جاده‌های کابل و حلقه‌های دیگر اجتماعی نظر باشندگان کابل را خواستار شده میگوید که مردم هرچند در مورد کابینه انتقادات دارند اما روی هم رفته از آن راضی و خوشنود به نظر می‌رسند.
حامد کرزای رئیس جمهور منتخب افغانستان بعد از حدود 50 روز بعد از پیروزیش در انتخابات تاریخ ماه میزان گذشته و روز پنجشنبه گذشته کابینه 27 عضوی وزرای خود را اعلام کرد. در کابینه جدید حامد کرزای اکثر وزرای سابق کنار زده شده و در عوض گروه متخصصین و کارشناس تعیین گردیده که گفته می شود هویت برخی آنان تا کنون برای مردم افغانستان ناشناخته است. اما با آن هم اکثر مردم شهر کابل از ساختار کابینه جدید راضی به نظر می رسند. ایمل آزم یک تن از محصلین پوهنتون کابل.
و نظر شخصی خودم که هست کابینه فعلا تایید است، بخاطر که تعداد یک تعداد که مثلا نو شدن اونا بر مردم معلوم نیستن، هویتشون معلوم نیست و کارکردهایشان ما نمیتونیم که پیش از پیش و تصور کنیم که اینا میتونن که این مسئولیت که برشان سپرده شده این مسئولیت از مسئولیت مودی از این مسئولیت برای هم.
خب امی رقمی که در قانون اساسی تسجیل شده بود که باید اعضای کابینه دارای تحصیلات عالی باشن، او که تا تقریبا 90% یا 100% رعایت شده، این مایه افتخار مردم افغانستان است. و یکی که با مطور شعاری که جناب کرزی داده بودن که در کابینه بعدی ما مسئله ائتلاف و تنظیم بازی نیست و در اینجا باید ما به خاطر شعار مشارکت ملی بود، به خاطر اعمار افغانستان، اون مراد شده، این مایه افتخار افغانستان است. و این موافقت برای آقای کرزی و برای ملت افغانستان تبریک میگم.
به دلیل اینکه مردم شناخت بهتر از برخی اعضای کابینه جدید ندارن، آنها اظهار داشتند که قضاوت از کارکردهای این وزرا با وقت نیاز دارد.
اگر این خدمت کنند، ما از پیشش خوش هستیم که خدمت کنند، رشپت کن شود، زمینه کار دار شود، آرام شویم نباشیم، خوش میشیم. اگر ما که دمو حالت نارمانی باشیم، چی خوش کنیم از او؟ ما شش ماه، یک ماه، یک سال، سی ماه رسیده هستیم که ما اینمی آنت کن شود، خوش هستیم. اگر آنت کن نشود، چی خوش باشیم از او؟ ما چی خوش کنیم؟
ما فکر میکنم که در هر صورتش این کابینه نسبت به کابینه پیشتر یک کابینه بهتر است. برای همه مردم افغانستان، برای ما هم بسیاری از اعضای کابینه جدید اسم‌ها یا شخصیت‌ها یا چهره‌های ناشناخته هستند. قضاوت روی ازی که حال اینا شایسته هستن در این کابینه یا بالاخره بازی کابینه یک کابینه از که اصل شایسته سالاری در در نظر گرفته شده، یعنی حال پیش از وقت است. ما فکر میکنم باید انتظار بکشیم چند وقت ببینیم عمل کرده کابینه را، کارایی اعضای جدید کابینه را، فکر میکنم بعدا باید قضاوت شده.
با آنکه اکثریت مردم از گزینش اعضای کابینه جدید راضی به نظر میرسن، اما نکته نظرهای هم در مورد مسائل سیاسی و قومی وجود دارد.
ما از بسیار خوش هستم که کابینه جدید تشکیل شد، ولی در این کابینه کم از نظر تشکیلات توازن کم به هم خورده، ولی در کل اگر حساب کنی از نظر سیاسی خیلی کابینه خوب و خیلی منظم و خیلی آینده خوبی حتما داشته. توازن قومی کم وزنه طرف دیگر سنگین‌تر، طرف دیگر سبک‌تر. حالا در کل ما فقط خوش هستیم که میهنمون آفات شد.
من فکر میکنم با توجه به مشکل یا بحران اعتماد قومی که در افغانستان وجود داره، در طول مدت زمانی که آقای کرزی مشغول ساختن کابینه بود یا حتی قبل از در طول 3 سال گذشته، بسیاری ها به این نکته اشاره میکردن که کابینه که باید جور میشه باید از لحاظ ترکیب یک کابینه ملی باشه، و وقتی ترکیب را در نظر میگیرن، ترکیب اقوام مختلف را در نظر میگیرن، این ترکیب یک ترکیب سمبولیک نباشه.
در این حال زنان هم ادعا دارن که حضور زنان در کابینه جدید خیلی ها ضعیف است.
این کابینه وجود زنان کم است، باید بیشتر می بود. مثلا ما خانمایی داریم که در خارج هستن، اما قسم که از طبقه ذکور دعوت کردن که تابعیت خود یک تابعیت بسازن، تابعیت دوگانه خود بیان وزیر شان، اما قسم باید از خانم‌ها هم دعوت میشن، چون در خارج یک تعداد خانمایی هستن که فعال هستن، میتونن در پست‌های کلیدی خوب ایفا وظیفه کنن.
کابینه دولت منتخب افغانستان تقریبا با 20 روز تأخیر اعلام شد و دلیل این تأخیر را مقامات دولت افغانستان عمدتاً شرط بر سر داشتن تحصیلات عالی وزرا و تأکید بر داشتن تابعیت یگانه خواندند. روی همین منظور گفته شده است که تمام وزرای کابینه افغانستان دارای تحصیلات عالی اند و هیچ کدام از آنها تابعیت غیر افغانی ندارند. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، برای شروع سال، برای نوروز هنوز تقریبا 3 ماه باقی مانده، اما سال نو میلادی سال 2005 روز شنبه آینده آغاز می شود. رادیوی آزادی به مناسبت پایان سال 2004 مسائل عمده جهانی را که در جریان سال مورد بحث بوده است تحت بررسی قرار داده، از آن جمله موضوع پروگرام‌های هسته‌ای ایران را. 3 بخش این موضوع در برنامه‌های قبلی رادیوی آزادی به نشر رسیده و اینک توجهتان را بر بخش اخیر این مطلب که توسط همکارم عبدالغفور متین تهیه گردیده جلب می‌کنیم.
بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی در جامعه جهانی در ارتباط با پروگرام‌های اتمی ایران در جریان است. ایالات متحده آمریکا و ایران نیز بعضاً درباره این موضوع تبصره‌ها و اظهارات می‌نمایند، اما کمترین معلومات درباره این که مردم عادی ایران در ارتباط با پروگرام‌های اتمی ایران چه فکر می‌کنند در دسترس قرار ندارد. در این بخش از موضوع زیر عنوان بحران اتمی ایران تلاش می‌شود تا نظر مردم عادی ایران منعکس یابد. مقامات ایرانی می‌گویند پروگرام‌های اتمی غیر نظامی ایران یک موضوع است که با غرور و افتخار ملی ایران ارتباط می‌گیرد و از این جهت دوام تحقیقات و انکشاف آن مورد تایید همگانی قرار دارد. با اساس یک نظرسنجی که 2 ماه قبل از طرف سازمان خبری نیمه دولتی به نام مهر در ایران به عمل آمده گفته شده، 80% مردم مخالف متوقف ساختن پروگرام‌های اتمی ایران هستند. حدود 65% مردم در ایران گفتند تحت هر نوع شرایط باید فعالیت‌های اتمی ایران ادامه پیدا کند. 80% مردم در ایران نیز گفتند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بالای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی فشار وارد می‌نمایند تا فعالیت‌ها و پروگرام‌های اتمی ایران را متوقف بسازند. اما بعضی از ناظرین و تحلیلگران درباره اعتبار این نظرسنجی شک و تردید دارند و میگویند نظر مردم ایران در این باره مختلط و متفاوت است و حتی بعضی از مردم ایران گفتند پولی که در این راه مصرف می شود بهتر است برای بهتر ساختن زندگی و دیگر نیازمندی های ضروری مردم به مصرف رسانیده شود. حمید یک تاجر 54 ساله در تهران طی مصاحبه با رادیوی آزادی گفت
حق طبیعیشه و کشورهای دیگه هم که در منطقه هستن این امکانات رو دارن، این هم حق طبیعی ماست، چرا نکنیم.
همین تاجر ایرانی میگوید جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های اتمی را به صورت مخفی تهیه نمی‌دارد. حکومت ایران میگوید پروگرام‌های اتمی آن کشور به منظور صلح‌آمیز است، اما ایالات متحده آمریکا و اسرائیل میگویند ایران مخفیانه در صدد تهیه سلاح اتمی میباشد. یک خانم 45 ساله ایرانی که در یک اداره در تهران کار میکند گفت
یه چیزی برای من خیلی عجیبه، اونم اینه که هم برای این فشار را بابتی چیه، چون هر کس اجازه داره برای مملکت خودش نقشه‌ای بکشه به نظر من، غیر از سلاح هسته‌ای، وگرنه اگر برای صلح باشه هیچ ایرادی نداره. چطور الان دقیقا اسرائیل 2300 تا بمب هسته‌ای داره، چطور رومون هیچ فشاری نیست؟
علی یک شاگرد 22 ساله پوهنتون در تهران میگوید محصلین در پوهنتون ما زیاد در این باره حرف نمیزنند. شاید در سایر پوهنتون‌های ایران که فضای آن بیشتر سیاسی است در این باره حرف‌های باشد. علی میگوید ایران باید پروگرام‌های اتمی داشته باشد اما صرف به مقاصد تولید انرژی. علی اضافه نمود.
نظر من یه چیز لازمیه. یعنی اصلا باید ایران هم توان هسته‌ای داشته باشه، تو توان هسته‌ای تسلیحاتی نه. ولی از نظر تولید انرژی باید حتما داشته باشه. فکر می‌کنم دنبال تسلیحات هسته‌ای هستیم ولی دقیق نمی‌دونم تا حالا بهش رسیدن یا نرسیدن.
تحلیلگران میگویند ناهماهنگی و تناقض‌گویی مقامات ایرانی در سال گذشته سبب شده که بسیاری مردم فکر کنند ایران به صورت مخفیانه در صدد تهیه سلاح اتمی میباشد. آنها میگویند مردم ایران باور ندارند که چگونه پروگرام‌های اتمی میتواند مشکلات مردم را از جمله موضوع بیکاری و بلند رفتن قیمت‌ها را حل کند. شیرین عبادی ایرانی برنده جایزه نوبل میگوید هرچند وی مخالف پروگرام‌های اتمی ایران است اما بهتر از غرب عوض موضوعات اتمی بالای انکشاف و توسعه دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران توجهشان را معطوف می‌دارند. عبادی میگوید در کشوری که اراده مردم حاکم باشد و دموکراسی وجود داشته باشد موجودیت به مردم نمی‌تواند خطرناک باشد.
بخش اخیر بحث درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران را شنیدید. تا چند روزی که به پایان سال جاری میلادی باقی مانده، برخی موضوعات عمده دیگر بین المللی را که در جریان سال خبرساز بوده است، ضمن پروگرام‌های جداگانه بررسی خواهیم کرد. شنونده عزیز، به لحظات اخیر برنامه‌های امروز رادیوی آزادی رسیده‌ایم. لحظات بعد ساعت 7 بعد از ظهر نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می‌شود. فردا ساعت 7 صبح رادیوی آزادی بار دیگر برای 12 ساعت در خدمت خواهد بود. تا آنگاه از شما اجازه می‌خواهیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.